شر میکنن، مثل تسنیم، روزنامه فرهیختگان و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دارن خبر میدن از بالا بودن آمار کشته شدگان نیروهای به گفته این منابع امنیتی انتظامی. و خبرهایی رسیده که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار 109 نفر کشته شده رو اعلام کرده. آیا ما پیش از این هم در اعتراضاتی که صورت میگرفت با چنین شیوه اطلاع رسانی و چنین حجمی از آمار مواجه بودیم؟
در اعتراضات زن زندگی آزادی هم رسانه‌های حکومتی یک سری اسم حتی عکس منتشر کرده بودند که به گفته اونا نیروهای بسیج یا نیروهای جمهوری اسلامی بودند، که خب در برخی موارد این صحت نداشت. بعدها به این نتیجه رسیدیم که خانواده تحت فشار حتی اومده بودند توی تلویزیون اعتراف کرده بودند. این اتفاق افتاده، ولی با این ابعاد نه. من فکر میکنم که هم گستردگی اعتراضات خیلی بیشتر بوده در اعتراضات اخیر که هنوزم ادامه دارند، و هم شدت سرکوب بی‌رحمانه حکومت. ما این امکان رو نداریم که حالا حاضر تایید کنیم که این افرادی رو که اینها میگن واقعا نیروهای حکومت بودند، ولی خب این میتونه اتفاق افتاده باشه
و احتمالاً تا زمانی که مشخصات و نام دقیق اونها اعلام نشه، احتمال همپوشانی بین آماری که شما اعلام کردید با کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو نیروهای وابسته به خودش میخونه هم وجود داره.
بله 100%. و این رو هم بگم، تعداد کشته شدگان اونقدر بالاست که اینها نمیتونن کتمان کنن که این اتفاق افتاده. به همین دلیل اصلا تعجب نکنید اگر در روزهای آینده اینا بیان جمهوری اسلامی در واقع ادعا کنه که افرادی که کشته شدند، حتی کسانی که ربطی هم به خود جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی ندارند، اینا توسط افراد دیگر به قتل رسیدند. این رو قبلا هم ما داشتیم. کیان پیرفلک رو فکر کنم همه به خاطر دارند که جمهوری اسلامی خب نمیتونست کتمان کنه که این پسر 10 ساله به قتل رسیده، ولی سعی کردن که افراد دیگری رو دستگیر کنن، تحت شکنجه مجبور به اعتراف کنن و بگن که اینها این جنایت رو مرتکب شدند. ولی خب مردم حرفای جمهوری اسلامی رو که قبول نمی کنند، و من فکر میکنم که تا وقتی که این جنایات توسط یک هیئت مستقل بررسی نشه، ما نمیتونیم به عمق این فاجعه پی ببریم.
آقای امیری مقدم، بخش دیگری از اتفاقاتی که در ایران از چشم رسانه‌های جهانی در واقع پنهان مانده، آمار بازداشت شدگان هست. در بین خبرهایی که منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام میکنن، از ده‌ها و حتی صدها بازداشتی صحبت میشه، ولی تفکیک شهر، تفکیک اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه اعمال نمیشه. آیا شما در مورد جزئیات تعداد بازداشتی ها اطلاعات بیشتری دارید؟
تا وقتی که هنوز اینترنت کاملا قطع نشده بود اطلاع بیشتری داشتیم. در حال حاضر خب این بسیار بسیار کار دشواریه، ولی خب ما رسانه های حکومت رو هم رصد میکنیم و در برخی موارد اشاره میکنن. برای مثال در که 100 نفر رو در لرستان دستگیر کردن، خبرگزاری تسنیم نوشته بود، یعنی که در مورد افرادی که به گفته اونها مسلح هستند یا برای اسرائیل کار میکنن، در واقع سناریوی تکراری. ولی نه، ما نمیدونیم دقیقا تعداد چقدر هست. تخمین ما یک حداقل 2500 نفری است که من فکر میکنم که این در واقع این آمارش بسیار بالاتره. ما اطلاعاتی که از قبل داشتیم این بود که همون 3-4 روز اول فقط در یک بخش زندان مرکزی اصفهان 150 نفر رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن. در زندان قم هم 10 ها نفر، در زندان‌های دیگه هم به همین شکل شاید 1000 نفر دستگیر شدند.
آقای امیر مقدم، شما به دخالت نهادهای ناظر اشاره کردید. آیا در حال حاضر هیچ نهاد ناظری این قدرت و این ارتباط رو با جمهوری اسلامی داره که بتونه اونها رو به طور مستقیم به پاسخگویی وادار کنه؟
متاسفانه نه. ببینید، جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما میدونیم که اینها برای ادامه بقا حاضر به هر جنایتی هستن، همونطور که بیشتر همچنین کارهایی رو کردن. ولی جامعه جهانی موظفه از جنایت علیه بشریت جلوگیری کنه. در حال حاضر اتفاقی که داره در ایران میفته این مصداق جنایت علیه بشریت هست، اینکه با گلوله جنگی شهروندان معترض رو به قتل میرسونن در این ابعاد و به شکل هدفمند و سیستماتیک، این جنایت علیه بشریت هست و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در چارچوب حقوق بین الملل آنچه که در توان دارند به کار ببندند برای دفاع از مردم ایران علیه این جنایت.
با محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو می‌کردم. بر اساس آخرین بیانیه این سازمان که ظهر امروز منتشر شد، آمار کشته شدگان دست کم 192 نفر از معترضان رو این سازمان تونسته تایید بکنه، اما ساعتی قبل سازمان حقوق بشر هرانا اعلام کرد که نارامی‌های اخیر در ایران بیش از 500 کشته بر جای گذاشته که از این میان مرگ 490 معترض و 48 نیروی امنیتی تایید شده و به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا شمار بازداشت شدگان از 10600 نفر فراتر رفته. بنابر گزارش‌های دریافتی از ایران، شنبه شب شهر مشهد بار دیگر صحنه اعتراض‌های خیابانی و درگیری ماموران حکومتی و معترضان بوده. یکی از این معترضان که موفق شده از طریق شبکه ماهواره استارلینگ به اینترنت وصل شود، درباره مشاهداتش از وقایع شب گذشته به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ داده، با این توضیح که پاسخ‌های این شخص رو یکی از همکاران رادیو فردا به دلایل امنیتی بازخوانی کرده.
دیشب خیلی مأمور زیاد بود، اصلا نمیتونستیم بریم توی وکیل‌آباد. بسیجیای لباس شخصی با قمه پشت موتور بودن. ما از فرهنگ میخواستیم بریم تو بلوار وکیل‌آباد. اینقدر اشک‌آور زده بودن و مأمور زیاد بود که نمیشد. نور تکتیرانداز هی میافتاد تو کوچه. یهو اومدن ریختن تو کوچه، فرار کردیم. یکی داد زد بپیچین سمت چپ، خونم اونجاست. هر کیو تونست راه داد تو پارکینگش، یعنی دمش گرم، یارو همه رو کرد تو پارکینگش. اینقدر صدای تیر می اومد، جمعیت هی می گفتن نترسید. راه می افتادن برن توی وکیل‌آباد، دوباره مجبور می شدن برگردن. تقاطع هر کوچه با وکیل‌آباد اینجوری بود، یعنی از کوچه قبل و بعدش نمی تونستیم بریم. خیلی ترسناک بود، همه جا پر از لباس شخصی بود، جمعیت تو کوچه ها زیاد بود، ولی اصلا نمی تونستیم توی بلوار وکیل‌آباد رو ببینیم. به سمت ترقبه خلوت بود، ولی از صیاد به اونور شلوغ بود. مدام صدای تیر و شعار دادن مردم می اومد. ما از مسیر همیشگیمون نرفتیم، باز قرار گذاشتیم فردا از همون مسیر همیشگی بریم. دور میدونا سر چهارراه تو فرهنگ و معلم قلقله بود از بسیجی. خیلی ناراحت شدیم که دیشب نتونستیم تو جمعیت باشیم. خیلی جو ترسناکی درست کرده بودن. مامورا تا حرکت می‌کردیم گاز اشک‌آور می‌زدن یا یورش می‌آوردن تو کوچه. همه کیپ تو کیپ تو کوچه مونده بودن چون سر و ته کوچه مامور بود. چند تا خونه درشون رو باز گذاشته بودن، راه می‌دادن مردمو. امیدوارم اونایی که از سر بلوار وکیل‌آباد شروع کردن تونسته باشن برن توی مسیر اصلی، چون از تو کوچه اصلا راه نداشت. بلوار دانش آموزم میگفتن شلوغه.
از کشته ها و زخمی ها خبر داری؟
نه متاسفانه خبری ندارم.
امشب هم میخواید برید؟
بله حتما، این بار از یه مسیر دیگه که بتونیم تو جمعیت اصلی باشیم.
دیشب روحیه ها چطور بود؟
عالی، مردم نمیترسیدن. اصلا با شعار نترسید نترسید به سمت مامورا میرفتن، اما کلی هم بودن که با لباس شخصی با موتورایی که پلاکاشونو پوشونده بودن به مردم حمله میکردن. از همه کوچه ها و حتی از خود وکیل‌آباد صدای شعار میومد. من از دوستانی که خونه‌شون حاشیه وکیل‌آباد بود شنیدم مردم خالی نکردن مسیرو. مامورا سعی داشتن متفرق کنن مردمو، اما باز مردم بر میگشتن، تسلیم نشدن.
پهپادها هم بودن؟
من متاسفانه چون نتونستم داخل مسیر وکیل‌آباد باشم ندیدم پهپادا رو.
قضیه لیزر چی بود؟
نمیدونم، نور سبز بود، صدای تیر هم میومد. متوجه نشدیم لیزر هست یا نور تکتیرانداز.
شعارها چه بود؟
نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. بیشرف بیشرف.
اظهار نظر یکی از شاهدان زنده، یکی از معترضانی که دیشب در شهر مشهد در خیابان‌ها حضور داشته رو شنیدید که گفتگو می‌کرد با همکارم هومن عسکری. و اما ادبیاتی که حکومت در این روزها در برخورد با معترضان از آن بهره می‌گیرد، حاکی از قصد سرکوبگری هرچه بیشتر مخالفان است. اما آیا این نشان از فقدان گزینه‌های دیگر پیش روی حاکمیت است؟ در این باره همکارم مرتضی میردامادی با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگو کرده و او در ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا تمرکز حاکمیت تنها بر امر سرکوب است و چاره دیگری برای بحران فعلی سراغ ندارد؟
به نظر من حکومت طبیعتاً اینه که هر مخالفی اسرائیلی بدانه و بگه عامل اسرائیله، با کوچکترین بهانه یه چیزی رو وصف میکنه و به یه تئوری میرسه. و این مردم ایران معترضن، مردمی در مثلا ازنا و درود چه ارتباطی با اسرائیل دارن؟ اینا برای گرسنگی و نان و فقرشان اومدن به میدان. وقتی تخم و مرغ شانه 500 هزار تومانه، یک لیتر روغن کیلو 360 هزار تومانه، مرغ بیش از 300 هزار تومانه، دیگه کارت به استخوان که سر از استخوان هم رد شده، ولی رژیم نمیتوانه اینا رو بده، پس باید سرکوب کنه. برای سرکوب هم باید بهانه بیاره دیگه. حکومتی بدون بهانه که سرکوب نکرده که. این یه بهانه است. با ادبیاتی هم که اسرائیل 12 رو به ایران حمله کرده، خب این قابل توجیه، با آمریکا هم که مشکل داره، خب با این بهانه رو جور کنه تا بتونه اقلا به نیروهای داخلی خودش یه انسجامی بده برای سرکوب بیشتر. من اینطوری میبینم، ولی خیلی خطرناک هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از شروع اعتراضات تا حالا دو بار سخنرانی کرده، اما برخلاف اظهار نظر پیشین خودش که یه جور تفکیک قائل شد بین معترضان و اغتشاشگران به قول خودش، این دفعه اما از مخالفان حکومت به عنوان افراد مضر اسم برد. آیا خود شخص ایشون به صفت فردیشون نمیخواد یا واقعا نمیتونه به راه حل دیگری جز سرکوب برای بحران فعلی فکر کنه؟
آقای خامنه‌ای به نظر من آگاه‌ترین و واردترین عنصر نظامه. تصمیم سرکوب خود ایشان میگیره. ایشان انقلاب هم که شد، وقتی که آقای ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، گفت ما زندان اوین و بازداشت داره میبندیم، هم موقع زنگ زد گفت از ما زندانی های بیشتری احتیاج داریم. روح آقای خامنه‌ای روحیه رو داره، نظامی هم هست، علاقه داره، و به نظر من سرکوب دقیقا از دخت نظر خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای از این طرف فکر میکنه خب من 85-86 سالمه، بعدم من دارم با کف میجنگم، خب اگه بکشن من کشتن قهرمان میشم، اگر نکشن پیروز میشم، تسلیم نمیشم، و این بزرگترین خطر برای مردم ایرانه. یعنی این دیدگاه آقای خامنه‌ای یه توجیه ایدئولوژیک، یه توجیه عقیدتی هم داره و این خطرناک میکنه وضع ایرانو و سرکوب شدیدتر میکنه و باید اپوزیسیون خیلی هوشیارتر باشه.
و شما فکر میکنید که به فرض حاکم بودن وضعیت فعلی و جو کنونی، این دستگاه‌های پرتعداد امنیتی آقای خامنه‌ای تا چه زمانی به دستوراش عمل میکنن و امنیت او رو بر امنیت خودشون مقدم میشمرن؟
بعضی از این رهبران میدونن با خامنه‌ای رفتن، پس باید نگه دارن خامنه‌ای تا بمانن. بعد یه فساد وحشتناکی هست تو اینا، فساد اقتصادی، که اینا شریکن در اون، پس سود میبرن، منافع دارن. آقای خامنه‌ای دست یه سری گذاشته تو حنای فساد و از اینا سود میبرن، نمیدونه از این فساد راحت بگذرن که، پس توجیه میکنن. اما اگر اون حد از مقاومت مردم بشود و نیروی سرکوب کن بشود که این زمان میخواد، اون موقع حبت فرق میکنه. ولی هنوز نیروی سرکوب متحدن میگن سرکوب میکنیم، و الانم وضع اسرائیل متاسفانه یه طوریه که همه گروه ها رو در زبان لال میکنه. اسرائیل یک لولوی آقای خامنه‌ای از اسرائیل ساخته و اسرائیل لولوی از ایران ساخته. ما الان داریم یه جوری هم هزینه این دعوا رو میدیم، مردم ما، و این مبارزه رو خیلی سخت میکنه در ایران، ولی مردم دارن مقابله میکنن، چون واقعا کار از استخوان هم گذشته. شما یا ازنایی یه درودی دیگه چی داره برای زندگی؟ حقوق پایه در ایران 13 میلیون تومانه، شما با اون چند تا شانه تخم میدونی بخری؟ خب خنده‌دار، این وحشتناک هستن. دوره ما اینجوری نبودیم، و الان دو کشوری که با منابع نفتی داره، معتقدی که ثروتمنده، و آقای خامنه‌ای همه راه‌ها رو هم بسته. ما نیاز داریم که مردم در یک رفراندوم نوع نظام آینده رو تعیین کنن، چون از نظام گذشت، و این نیاز جامعه ماست. برای دولت رفاه و توسعه، برای امنیت و صلح، برای رابطه مسالمت آمیز با جهان و برای زیست معقول و برای دوستی در منطقه. ما به این نیاز داریم. آقای خامنه‌ای با همه اینا مخالفه، با توسعه مخالفه، با رابطه مسالمت آمیز تو منطقه مخالفه. هیچ وقت کلمه توسعه رو به کار نمیبره، مخالف توسعه. خب یعنی چی؟ مردم الان دیگه نظام مسئلهشان نیست، از نظام عبور کردن.
در فضای بعد از حملات اسرائیل به ایران در اون جنگ 12 روزه صحبت بر این میشد که حاکمیت باید یک مقدار تغییر در برخی از سیاستهاش بده و ضروری است و این صحبت ها، اما این کارو نکرد و قبل از این اعتراضات برخی از تحلیلگران میگفتند در جواب چرا جمهوری اسلامی دست به تغییر سیاستاش نمیزنه، میگفتند که آقای خامنه ای افراد داخل نظام رو به کل نظام ترجیح میده و به خاطر همین اونا رو کنار نمیذاره، اونا رو عوض نمیکنه و اون حلقه وفادارانش رو میخواد که دست نخورده باقی بمونن. با این صحبتی که شما الان کردید که آنها هم بقاشون به بقای رهبر جمهوری اسلامی متصل شده، این نشان از یک ارتباط دو طرفه بین عناصر فاسد و امتحان پس داده حکومت و رهبری نظام میده. آیا این درسته این ارزیابی؟
نظام فاسده از نظر خامنه این فساد نیست، چون داره به اصطلاح خودش با دشمن مقابله میکنه، این کارها ضروری انجام میده، ولی نظام فاسده. دور ولیهای خامنه ای تحریم ها رو دور میزنن، تحریم ها خیلی وحشتناک پول میاره تو ایران. خود خامنه ای میگه دولتی ها پول بردن تو امارات بر نمیگردانن، تصمیم سختی در مقابل اینا نمیگیره چون بینه احتیاج داره، ولی مردم میکوبه. ببین خامنه ای در حقیقت میدانه قد چقدر کوتاه بیاید زودتر میرود. اگه 88 هم خامنه کوتاه میآورد میرفت، الان که دیگه کار گذشته. مردم با خامنه ای هر انتخابات مبارزه میکردن، هر که خامنه ای میگفت میگفتن نه دیگه، از اونم گذشتن، الان میگن آقا تو خودتی برو، و اون مقاومت میکنه و خب هر چقدر مقاومت کنه میکشه مردم، ولی پیروز که نمیشه. ولی واقعیت اینه که این ضرری است به منطقه و جهان. نیابتی ها رو از دست داده، ولی خلاص قدرتی داره، تو قدرت سرکوب داره، قدرت سرکوب هم تا یه زمانی جواب میده، ولی خب سرکوب باعث کشته شدن جوان ها میشه، باعث فرار سرمایه میشه، اعتقاد مردم ایران به ایران کم میشه، از ایران خارج میشن. اینا اصلا برای خامنه ای مهم نیست، این خامنه ای اصلا ایران براش مهم نیست، ایران فقط برای خودش میخواد. خب این به نفع جامعه ایران نیست. ما الان باید به یک اپوزیسیون چیز هوشی باشیم که غیر رهبری طلبی بتواند جیعت جمع والی کنه، و اون زمانی که رژیم رفت مردم نوع حاکمیت رو تعیین کنن. ما نمیتوانیم به یک نفر اقتدا کنیم، ما باید بتوانیم اینو پیش ببریم. ما اینو پیش نبریم، عمر حکومت بیشتر خواهیم کرد.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که اعتراضات گسترده اقتصادی و ضد دولتی در ایران وارد سومین هفته خود می شود، سکوت معنادار روسیه و چین، دو متحد کلیدی تهران، سوالات زیادی را درباره استراتژی ژئوپلیتیکی آنها برانگیخته است. این در شرایطی است که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که گزینه‌های نظامی برای حمله به حکومت ایران در حمایت از معترضان به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شده و جلسه کلیدی برای بررسی این گزینه‌ها برنامه‌ریزی شده است. این تحولات که با تهدیدهای متقابل ایران برای هدف قرار دادن اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی همراه شده، می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را به سطحی جدید برساند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، نخست از او درباره دلیل سکوت روسیه و چین در قبال اعتراضات جاری در ایران پرسیده است.
در خصوص چین، چینی‌ها یک دغدغه اصلی و مهم دارن، اون هم اینه که 60% نفتشون رو دارن از خلیج فارس وارد میکنن، بنابراین نظم و ثبات در منطقه برای چینی‌ها بسیار مهمه. ضمن این که هم چین و هم روسیه تجربه لیبی رو با غرب پشت سر گذاشتن. در خصوص موضوع لیبی سال 2011 یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، قطعنامه 1973. چین و روسیه در این قطعنامه هر دو ممتنع بودند و بر اساس قطعنامه ناتو تونست عملیات به اصطلاح انسان دوستانه رو در لیبی پیش ببره که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم آقای معمر قذافی و هرج و مرج در لیبی شد. این نتیجه نبود که مطابق خواست چین و روسیه باشه، به این دلیل که عرض کردم چینی ها خواستار ثبات هستند. روسیه هم در این مورد واکنش بسیار منفی در کیس های بعدی به غرب نشون داد. مثلا در خصوص موضوع سوریه، تمام قطعنامه هایی که در شورای امنیت بر علیه نظام بشار اسد اومد توسط روسیه وتو شد و روسیه اجازه نداد که غرب بخواد از طریق شورای امنیت اقدام نظامی علیه سوریه انجام بده. بنابراین هر دو کشور تجربه این رو دارن که با غرب در یک برهه همراهی کردن، اما در نهایت طرح‌های غربی به بی‌ثباتی در اون کشورها منجر شده و این خواست روسیه و چین نیست.
حالا آقای قائدی، در زمینه ژئوپلیتیک پیرو پاسخ شما، آیا دخالت نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل برای کنار زدن یکی از متحدان چین و روسیه فقط میتونه با انتقادهای کلامی روبرو بشه، یا در نهایت اقدام عملی این دو کشور رو در حمایت از جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
خیر، اینها اگر که آمریکا بخواد اقدام نظامی انجام بده، هیچ اقدام عملی در حمایت از جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد. چینی ها قبلا شکایت هاشون رو بارها تکرار کردن، این رو ما از زبان سفیر سابق ایران در چین هم مستند داریم که گفته که چینی ها به ما بارها گفتن که اگر که شما با اروپایی ها نزدیک بشید بعد از برجام، چین رو فراموش میکنید، و عملا آقای روحانی هم در یکی از صحبتاش به همین اشاره کرد. بنابراین اگر که احساس کنن که آمریکا میخواد اقدام نظامی انجام بده، ممکنه که اگر منافعشون در حوزه نفتی توسط مثلا عربستان سعودی تامین بشه در یک هماهنگی بین عربستان و آمریکا، چینی ها اقدامی نخواهند کرد. روس ها هم با توجه به اینکه موضوع اصلیشون موضوع اوکراین هست، اقدام جدی انجام نخواهند داد. بنابراین حمایتشون یک ظرفیتی داره که ما این ظرفیت رو در مورد موضوع سوریه هم دیدیم. زمانی که بشار اسد توانایی و تمایل به سرکوب نداشت، روس ها از حمایتش دست کشیدن.
آقای قائدی، حالا با توجه به گزارش های برخی رسانه های آمریکایی مبنی بر ارائه گزینه های مختلف از جمله گزینه نظامی به دونالد ترامپ برای حمله به ایران در حمایت از معترضان، به نظر شما این طرح ها چقدر جدی هستند؟
ببینید، آمریکا و آقای ترامپ محدودیت های خودشون رو دارن. این محدودیت ها دو تا چارچوب دارن. چارچوب اول اینه که آقای ترامپ یک وعده ای داده که در صورت سرکوب به کمک معترضین خواهد اومد، و آقای ترامپ در دوران جدیدش داره تلاش میکنه وعده هایی که میده عملی کنه، برای اینکه اون تصویری که از آمریکا و ترامپ ساخته میشه اینه که آمریکا به وعده هاش عمل میکنه. مثلا آقای پیت هگست و آقای مارک روبیو بعد از ربایش آقای مادورو بارها تکرار کردن که آقای ترامپ مرد عمله، بنابراین ناچاره که به این وعده به شکلی عمل کنه. اما محدودیت هاش چیا هستن؟ محدودیت اول اینه که الان جمعیت معترضین در خیابان‌های ایران حضور دارن و این جمعیت میتونه، این پتانسیل رو داره که در روزهای آینده گسترده‌تر هم بشه. بنابراین هر گونه اقدام نظامی آمریکا میتونه این جمعیت خیابان‌ها رو تحت شعاع قرار بده و دست جمهوری اسلامی برای سرکوب رو بازتر بکنه. در دقیقه دوم اینه که آمریکا یک چیزی هلوش 45,000 نیروی نظامی در پایگاه‌های خودش در اطراف ایران داره و در واقع اقدام انتقام جویانه جمهوری اسلامی میتونه اینها رو در معرض خطر قرار بده. ببینید، پایگاه‌های آمریکا در قطر، در عراق، در عربستان و کشورهای منطقه مثل اسرائیل نیستن که پوشش‌های پدافندی چند لایه در اختیار داشته باشن. بنابراین اینها در معرض آسیب‌پذیری هستن، و به خصوص الان که یک چیزی نزدیک به 10 ماه به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مونده، و با توجه به انتقاداتی که پایگاه اجتماعی آقای ترامپ ماگا به دخالت خارجی آقای ترامپ در پرونده‌های بین‌المللی دارن، بعید من میدونم آقای ترامپ بخواد اقدامی انجام بده که این نیروها رو در معرض خطر قرار بده. بنابراین در یک طرف آقای ترامپ یک قولی داده، از یک طرف دیگه محدودیت هایی داره. من فکر میکنم با توجه به این دو موضوع آقای ترامپ یک گزینه بینابینی رو انتخاب کنه. یعنی اینکه اولا در حوزه اقتصادی، چون ماشتچکان اعتراضات اخیر بحث افزایش قیمت دلار بوده، این نشون دهنده موثر بودن کارزار فشار حداکثریه. در اون زمینه احتمالاً فشار رو بیشتر بکنه با فشار بر پالایشگاه‌های چینی، دو اینکه در حوزه اینترنت ایشون ممکنه که کاری انجام بده برای اینکه دسترسی مردم به اینترنت رو افزایش بده، و در نهایت اینکه ممکنه یک عملیات محدود سمبولیک نظامی به نظر من انجام بده، عملیاتی که پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی رو بر نینگیزانه. و با توجه به سفر دیروز وزیر خارجه عمان به ایران هم به نظر میرسه بر اساس گزارش آکسیوس این سفر حاوی این پیام بوده که آمریکا نمیخواد در شرایط فعلی فشار و در واقع تنش رو افزایش بده.
آقای قائدی، به هر صورت در روابط بین الملل هر چیزی ممکنه در حوزه تنش ها رخ بده. در صورت اجرای گزینه حمله نظامی آمریکا به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، چه ریسکای نظامی و امنیتی برای آمریکا و متحدانش در منطقه به وجود خواهد آمد و واکنش خود همین متحدان آمریکا در منطقه به یک حمله احتمالی نظامی از آمریکا به ایران چگونه خواهد بود؟
خب این خیلی سوال مهمیه، به این جهت که هم شورای عالی دفاع در روزهای گذشته یک بیانیه داده، هم آقای قالیباف در ساعت‌های گذشته یک سخنرانی کرد و گفتش که ما هر گونه آمادگی در نیروهای خارجی در منطقه رو به عنوان حمله در نظر خواهیم گرفت و بهش پاسخ خواهیم داد. یعنی در شرایط مبهم و مهالود فعلی امکان اشتباه محاسبه در مقامات جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این میتونه منجر به یک در واقع درگیری نظامی جدی بین ایران و پایگاه‌های آمریکا در منطقه بشه. این یکی از اون ریسک هاست. موضوع دیگه اینه که هر گونه بی‌ثباتی در شرایط ایران میتونه جریان نفت رو به خطر بندازه، این میتونه به بالا رفتن غیر قابل پیش بینی قیمت نفت در شرایط فعلی بی انجامه، و در حال حاضر با توجه به تورمی که در آمریکاست، آمریکا نمیخواد که بدون اینکه مثلا عربستان و سعودی این آمادگی رو داشته باشه، مسیر در واقع عبور نفت باز باشه، در بازار نفت اتفاق غیر قابل پیش بینی بیفته. سه اینکه ترکیه یکی از متحدین نزدیک آمریکاست، بزرگترین دغدغه ترکیه تبدیل شدن ایران به یک مکانی برای کردها برای عملیات علیه ترکیه است، مشابه اتفاقی که یک زمانی مثلا در شمال سوریه افتاده. بنابراین ترک‌ها هم با توجه به لابی و نزدیکی که با آمریکا دارن به عنوان یک عضو جدی ناتو، اینها هم حتما مذاکراتی با آمریکا در این زمینه داشتن و دغدغه‌هاشون رو در واقع منتقل کردن. و در نهایت اینکه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی جنگ داخلی منتج از دست رفتن کنترل بشار اسد و بازیگران خارجی بر شرایط، منجر به این شد که یک چیزی هولوش 11 میلیون سوری آواره و پناهنده بشن و حضور اینها در اروپا سیاست داخلی اروپا رو هم تغییر داد. این چیزی نیست که اروپایی ها بخوان. مجموعاً بازیگران میخوان که در ایران ثبات و نظم سیاسی باقی بمونه، اما تغییرات جدی هم انجام بشه، و با توجه به اینها من فکر نمی کنم که آمریکا بخواد در شرایط فعلی به سمتی بره که این بی‌نظمی در ایران بتونه باعث آسیب به اون چهار موضوعی که من نام بردم بشه.
آقای قائدی، و در نهایت ارزیابی شما کوتاه از آینده اعتراضات جاری در ایران چیست؟
در خصوص آینده در واقع اعتراضات در ایران، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به سمت سرکوب بیشتر خواهد رفت. و آقای پزشکیان یک صحبتی دیروز با صدا و سیما در تلویزیون داشته و صحبت از توافق با بازاری ها کرده. این به این مفهومی که آقای پزشکیان شاید پیام ملت رو درست متوجه نشده. یک خواست ملی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود داره و موضوع مردم با جمهوری اسلامی موضوع صرفاً بحث افزایش تورم نیست. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت در داخل ایرانه و مردم خواستار عبور از اینن. من فکر میکنم در شرایط فعلی شنیدن صدای واقعی مردم برای عبور از جمهوری اسلامی بهترین راه حل برای یک عبور مسالمت آمیزه، قبل از اینکه شرایط نزدیک به یک شرایط فاجعه بار، یک چیزی مشابه جنگ داخلی و دخالت بیگانگان بشه.
محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. با قطع اینترنت در ایران، راه ارتباط میلیون ها ایرانی ساکن خارج از کشور با عزیزانشان در ایران قطع شده. با هم به پیام یکی از ایرانیان ساکن بریتانیا گوش دهیم که از خانواده اش بی خبر مانده.
آخرین باری که من با پدر و مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، چون بیرون بود و با ماسک بیرون بود، و دور و بر به من نشون داد. پدر و مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیان برن بیرون، و برادرم تو خیابون به من یه ذره نشون داد دور و بر، و من گفتم مراقب باش، گفتم حواسم هست، ولی دیگه دو موبایل میذارم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم میگیرم و دارم میرم. پدرم و مادرم داشتن حاضر میشدن برم بیرون و تأسف برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره منو اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به بردم گفتش که مراقب باش و بردارم گفتش که مراقبم من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده و این یکی از غم انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یک دفعه یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفنم بس شده، گفت موبایل من اینترنت من بس شده و میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم و به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه نیم بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفتن خوبن، سالمن، همه چیز خوبه و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن های مختلفو من سرچ کردم، همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمیکنه. یعنی بی خبری از خانوادهمون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر مادرم من صحبت میکرد و الان 2 روز از من میپرسه که چرا من نمیتونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم و نمیدونم این ترسناکترین اتفاقایی که داره در ایران میفته برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه اینکه ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه ولی من هر فیلمی که از محله یا که پدر مادرم توی زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
از نازنین شنیدیم، ایرانی ساکن بریتانیا که از خانوادهش بی خبر مانده. یاسمین گلشنی، هنرمند نقاش ایرانی مقیم جمهوری چک، از جمله شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در پراگ بوده. گفتگویی کرده با همکارم نسرین افشار.
ما امروز از ساعت 2 تا 4 در قلب پراگ در میدان اصلی شهر جمع شدیم برای اینکه همراهی خودمون رو و حمایت خودمون رو از اعتراضات و انقلاب ملی مردم ایران اعلام بکنیم. اینو باید یادآوری کنم که پراگ یکی از فعالترین شهرها و پایتخت‌های اروپایی بوده که در طی 3 سال گذشته بیشترین همراهی رو با مردم ایران کرده و سعی کرده که صدای داخل رو به گوش اروپاییان برسونه. ما در این تجمع چیزی حدود نزدیک به 100 نفر هستیم و این جمع شامل بسیاری از دانشجویانی که اینجا مقیم هستند، خانواده ها و اقشار مختلف و کسانی که در حرفه های مختلف اینجا کار می کنند و ما اینجا سعی کردیم که پیام داخل رو برسونیم. ضمن اینکه اینم یادآوری کنم که هوا بسیار سرده و ما اینجا علی‌رغم هوای زیر 7 یا 8 درجه افراد اومدن و همراهی خودشونو با داخل اعلام کنند.
هدفتون از این تجمع چی بوده؟ خواسته شما چیه؟
هدف و خواسته ما از این تجمع حمایت دولت مردان و شهروندان اروپایی به ویژه جمهوری چک است که به دلیلی که ما در این شهر زندگی میکنیم و صدای خودمون رو بهتر میتونیم به گوش اینها برسونیم. در نتیجه سعی کردیم از هر طریقی که در این 3 سال موجود بوده، هر راهی که داشتیم، از طریق کنفرانس، نمایشگاه، تجمعات، تمام هر راهی که داشتیم سعی کردیم که این صدا رو برسونیم.
فکر میکنین که این تجمعات چه بازخوردی داره؟ با توجه به اینکه شما میدونم که برای اعتراضات زن زندگی آزادی و تجمعات دیگه به حمایت از مردم ایران برگزار کردین.
من فکر میکنم که این تجمعات حد الامکان کسانی که مایل بودن صدای مردم ایران رو بشنوند و صدای ما باشن، حمایت بکنند از ملت ایران، این کار رو انجام دادن. چه از طریق نهادهای حقوق بشری، چه حمایتهایی که گاه و بیگاه ما ازشون دیدیم. ولی هرگز این حمایت‌ها تمام عیار نبوده و ما امیدوار هستیم که بتونیم در انقلاب فعلی این اعتراضات رو به گوش اینها برسونیم و صدای مردم باشیم که بتونن بیش از این و بهتر از این عمل بکنن و کمک بکنن به مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی در ایران.
من صدای شعارهایی رو میشنوم، چه شعارهایی میدین؟
تمام شعارهایی هست که در داخل از ایران داده میشه و ما از اونها الهام گرفتیم و همونها رو تکرار میکنیم، به اضافه این که یادآوری میکنیم که زن زندگی آزادی رو از یاد نبریم و این در واقع ادامه این نهضت جنبش آزادی خواهی هست که ما قدم به قدم اومدیم جلو. بدانید که مردم چک با زن زندگی آزادی بسیار آشنان و میبایست بیاد بیارن که این در ادامه اون مسیح هست و ما باید چه زودتر بتونیم قدم آخر و نهایی رو برداریم و به نتیجه برسیم.
از یاسمین گلشنی شنیدید، هنرمند نقاش ایرانی مقیم جمهوری چک که امروز در تجمع اعتراضی ایرانیان در این شهر شرکت کرد. اعتراضات اخیر در ایران ابتدا از بازار و در واکنش به نوسانات قیمت ارز و فشارهای اقتصادی آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبات سیاسی رسید و فراگیر شد. اعتراضاتی که این بار همراه با اعتصابات گسترده در سراسر ایران است، اعتصابات بازار و اصناف. اما این اعتصابهای اقتصادی تا چه حد می توانند وزن و اثرگذاری اعتراضات خیابانی را تغییر دهند؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به اون پرداخته.
اعتراضاتی که طی دو هفته اخیر تو ایران در جریانه، شاید شروعش با فعالان اقتصادی و به طور خاص بازار تهران بوده که اعتراض داشتن به تصمیمات اقتصادی که دولت داره برای سال 1404 و همینطور سال 1405 در لایحه داره میگیره، اما شروع کننده اونها بودن. در ادامه بقیه مردم هم بهشون اضافه شدن و الان فراتر از مطالبات اقتصادی این اعتراضات داره رنگ و بوی سیاسی و مطالبه گری سیاسی به خودش میگیره. چیزی که شاید در عمر قریب 50 ساله حکومت ایران این موضوع بی نظیر بود یا بعضا کم نظیر بوده. اما چیزی که فعالان اقتصادی الان دنبالش هستن در این تجمعات به طور ویژه تغییر رویه اقتصادی دولت هست. شما تصویری که از اقتصاد ایران میتونید الان داشته باشید این هست: دولتی که با 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروه، تورم بالای 50%، نقدینگی و پایه پولی که رشدشون بالای 35% شده که موتور روشن کننده تورم در ماهای بعدی به شمار میرن. این تصویرها رو کنار هم بذارید، اضافهش بکنید به رشد اقتصادی منفی که توی 6 ماهه اول امسال به وجود اومده، تماما داره یک سیگنال واضح به کل مردم ایران میده که قرار نیست وضعیت اقتصادیشون و چشمانداز آیندهشون بهتر بشه. در کنار این مسئله، رفتاری که دولت انجام داده تا این مدت، حذف ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی انجام داده و قیمت‌های کالاهای اساسی که عمدتاً سفره بیش از 80% جامعه ایران رو در بر می‌گیره، در عرض کمتر از 2 روز 5 تا 6 برابر شده. چیزی که خود دولتی‌ها صحبت از 20% می‌کردن، ولی مردم با این تصوری که دارن از وضعیت سفره‌شون و مالیات‌های وحشتناکی که بیش از 60% در بودجه 1405 دولت پیش‌بینی کرده، همه اینا ختم به یک چیز میشه: فروپاشی اقتصادی. و مردم می‌دونن که اگر این اعتراضات رو ادامه ندن و به خونه‌هاشون برگردن، صرف نظر از سرکوبای سیاسی که در انتظارشونه و جو خفقان و سنگینی که قطعا پیش خواهد اومد، مطمئناً وضعیت بخش عمده جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
خانم طاهرخانی، اشاره کردین در بخش از صحبتتون این که فعالان اقتصادی تغییر رویه اقتصادی دولت رو خواستار هستن. فکر میکنید در شرایط کنونی با وجود اعتراضات، آیا حاکمیت گزینه‌ای در اختیار داره که دست کم فشار اقتصادی که شما اشاره کردین فعالان اقتصادی خواستار اون هستن رو کاهش بده، فارغ از این که اصلا خواستش هست که این تغییر رو بده یا نه؟
مهمترین راه حلی که سال هاست بهش نگاه هم نمی‌کنه، راه حل کردن مشکلش با دنیاست. از طریق تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، از طریق حل شدن مشکلات تحریمی که ایران باهاش روبروه و همیشه یک جواب بیشتر نداده. ما به هیچ وجه دنبال از دست دادن حق مسلم هسته‌ایمون نیستیم که ما نمیدونیم تأثیرش رو کی میخواییم تو سفره‌هامون ببینیم. بنابراین بخواییم یه جمع‌بندی داشته باشیم از راه حلایی که سر راه دولته. یکی موضوع حل و فصل شدن مسئله تحریمه که با موضعی که ما الان داریم در ساختار حاکمیت و در ساختار دولت میبینیم، اولا این گزینه منتفیه. موضوع دومی که میتونه به عنوان راهکار باشه این که مذاکره دولت با نمایندگان معترضا هست، که این هم عملا با رفتاری که این دو سه روز ما داریم میبینیم عملا میشه گفت منتفیه و تمام ارکان حاکمیت از رهبری تا رؤسای قوا صراحتا اسم این افرادی که تو خیابونن و دارن اعتراض به حق میکنن رو اختشاشگر گفتن و صراحتا هم میگن ما هیچ مماشاتی نداریم با اینا. پس این گزینه منتفیه. میمونه گزینه سوم که
بحث استعفای دولت هست یا بعضا کنار کشیدن حاکمیت، که این خیلی سناریو خوشبینانه و عملا میتونیم بگیم منتفیه. چیزی که به نظر میرسه که الان ایران امروز ما باهاش مواجه هست، روبرو بودن با دولت و حاکمیتی است که متاسفانه هیچ علاقه ای به رفتار عقلانی نشون دادن از خودش نداره. از طرف دیگه مردم هم میدونن که قرار نیست هیچ ناجی به دادشون برسه و خودشون دارن تلاش میکنن با دستبندی و با بسیجی که توی خیابونا دارن انجام میدن، با علارغم قطعی تمام مسیرهای ارتباطی دارن سعی میکنن خودشون به نوعی تغییری ایجاد کنن، گرچه این رو هم میدونن که در ادامه حتی اگر این تغییرات بخواد ختم به یک رفرم اساسی هم بشه، باز هم سختی های بیشتر حداقل در چند سال اول برای تک تک مردمه.
به هر حال اعتصابات ادامه داشته، اعتصاب بازار و اصناف. فکر میکنید که این اعتراضات و این اعتصابات در حقیقت اعتصاب بازار چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و سرمایه گذاری در کوتاه مدت میتونه داشته باشه؟
طبق آماری که اعلام میکنه بانک جهانی، یه سری استانداردهای خاص رو به صورت روتین برای کشورها اعلام میکنه، میگه شما هر روزی که تعطیلی رو در اقتصادها داشته باشید، این آمار جهانیه، تعطیلی یک روز اقتصاد بین 0.2 تا 0.5 میتونه جی دی پی فصلی هر کشور رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی کمش بکنه. این موضوع در مورد ایران هم قطعا مصداق داره. ما آخرین جی دی پی تولید ناخالص داخلی که کشورمون داشته برای پارسال 436 میلیارد دلار بوده که امسال، یعنی چشم‌انداز سال 2026، این عدد قرار کمتر هم بشه. یعنی ما همین جوریش جی دی پی مون، تولیدمون کم شده. چرا کم میشه؟ چون رشد اقتصادی منفیه، چون سرمایه گذاری اتفاق نمیافته. شما حالا اینو اضافه بکنید به این موضوع که ما قرار تمام بخش‌های کشورمون از خرده فروشی و حمل و نقل و گردشگری گرفته تا انواع اقسام کسب و کارهای خردی تو این چند روز تعطیل شدن، به اون موضوع اضافه بشن و این در واقع میشه گفت مزید علته. در کنارش برای صنایع مادر و بزرگمون مثل صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع معدنی هم ما تقریبا 5 ساله به صورت منظم 2 ماه از سال رو در تابستون به خاطر قطعی برق 100% تعطیلن، 2 ماه هم در زمستون به خاطر قطعی گاز، یعنی 4/12 سال صنایع اصلی ما هم تعطیلن. یعنی در شرایطی که هیچ کدوم از این اعتصابات و اعتراضات هم نبوده، ما 4/12 سال تمام صنایعمون تعطیل بودن و زیر ظرفیت اسمیشون کار میکردن. این به این پکیج ناراحت کننده و تصویر تیره و تاری که متاسفانه اقتصاد ایران هم باش روبرو هست، یه موضوع هم اضافه بکنید به اسم گزارشی که ماهانه اتاق ایران داره منتشر میکنه به اسم گزارش شامخ، شاخص مدیران خرید. میاد هر ماه اتاق ایران بررسی میکنه، تقریبا 30-40 تا شاخص داره میاد، از تمام مدیران اقتصادی طراز اول در صنایع مختلف میپرسه که شما چشمانداز ماه آینده رو چی میبینید، که این شاخص نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 2 ساله زیر 50ه. این شاخص از 100 محاسبه میشه، وقتی زیر 50 باشه یعنی اقتصاد در شرایط رکوده. همه این پازلا رو که کنار هم میچینید، یک تصویری از اقتصاد دارید که در شرایط صلح و بدون اعتراض و بدون هیچ اعتصابی رشدش منفیه و هیچ چشم‌اندازی نداره. وقتی شما میای اوضاع اقتصاد رو خود دولت بحرانی میکنی، یک دفعه شوک به قیمت‌ها میدید، از اون ور مردم میان کسب و کارها رو تعطیل میکنن و اعتراض میکنن و همه چیز در حالت بن‌بست وجود داره، قطعاً هیچ سرمایه گذار داخلی چه حقیقی چه حقوقی جرأت نمیکنه سرمایه گذاری جدیدی شروع کنه یا پروژه هایی که فعلا نیمه کار هست رو تموم بکنه، چون میدونه چشم‌اندازی نیست، تمام فعالیت ها متوقف میشه تا موضوع تعیین تکلیف شه. بعد که تعیین تکلیف بشه، فارغ از اینکه کدوم یک از راه حل های احتمالی انتخاب میشه، تا اینها به چرخه برگردن، تا دوباره عرضه تقاضا متعادل بشه، مطمئن باشین یک زمان زیادی رو اقتصاد ایران از دست خواهد داد و متضررش متاسفانه باز طبقات پایین و مردم هستن.
خانم طارقانی، با این اوصاف اقتصاد ایران تا چه حد توان تحمل همزمان فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی، اعتراضات و سیاست‌های پرهزینه اقتصادی که خودش طرحش و داده رو داره؟
ببینید، اقتصاد ایران خیلی وقت تحمل این فشارها رو نداره. از سال 1397 که آمریکا اومد از برجام خارج شد و ما شوک‌های ارزی رو داشتیم، عملا میتونیم بگیم فاتحه اقتصاد خونده است. حالا چی شده که ما حس میکنیم هنوز فروپاشی اتفاق نیفتاده یا به نظر میرسه اوضاع هنوز اونقدر بد نیست؟ برمیگرده به سیاست‌های دولت در زمینه چاپ پول. دولت تا تونسته سعی کرده با چاپ پول با دخالت هایی که در صنایع مختلف داره، با محدود کردن تقاضای ارز، این موضوع رو تا حدی به خیال خودش مدیریت کنه، ولی خروجیش شده همین دو هفتهی که ما داریم تو خیابونا میبینیم که اگر اون شروقی های سال 1401 سرکوب نمیشد، چه بسا همون موقع خیلی از این اتفاقات میتونست خودشو نشون بده. واقعیت اینه که از اقتصاد ایران با یک کیک اصطلاحا 436 میلیارد دلاری برای یک جمعیت 90 میلیونی شما هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید که بتونه تاب‌آوری بیش از این داشته باشه. عملاً چیزی ساخته نشده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما چند سال منفیه، یعنی نه تنها هیچ سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشده، بلکه همونایی هم که هست داره از بین میره و مستهلک میشه و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. جمع‌بندی ما این هست که شرایط اقتصادی ایران به شدت شرایط متزلزل و بحرانی هست و دولت به همین خاطر در سال آینده اومده بیش از 60% درآمد خودش رو مطلقاً در مالیات دید و نفت سهمش آورده رو 20%، چون مطمئن دیگه شانسی حتی برای فروش و چاپ پول بیشتر نداره.
طارقانی، نامی بردید از فروپاشی اقتصادی. چه زمانی یک حکومتی، یک دولتی، یک کشوری به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشه یا اصلا فروپاشی اقتصادی در اون کشور رخ میده؟
این پیشبینی رو چند ماه پیش آقای دکتر عبدالله تبریزی دربارش صحبت کردم و تأکید کردن که شما فکر نکنید اگر الان تورم ما روی اردر 40-50% هست، مثلا ما در چند ماه آینده قراره مثلا برسیم به 70 یا 80، یک دفعه این تابع تورم ریاضی تابش لوگاریتمی میشه و با داده هایی که ما از اقتصاد ایران داریم شما یک دفعه میتونید تورم های چند صد هزار درصد رو داشتید، یعنی تورم های 1000-2000-3000% داشته باشید. اصلا هم مسیر دور و عجیب غریب و رویایی نیست. مثال زندش در اقتصاد دنیا هست و چه بسا صحبت میکنن که الان اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آرژانتینه و اون پوپولیسم مالی که در آرژانتین اجرا میشد در ایران دقیقاً وجود داره و چه بسا ما قراره به زودی جای ونزوئلا رو در بالاترین تورم بگیریم و این راهیه که اصلا راه دور و درازی نیست. چه بسا چند ماه هم با همین شرایط پیش بره و شرایط نه به سمت بهتر شدن و نه بدتر شدن بره، یعنی همین اعتراضات ادامه داشته باشه، چه بسا سیستم از درون نابود بشه و ما متاسفانه کمیابی ها، گرونی ها و از اون ور عدم تعادل عرضه و تقاضا رو ببینیم و همین یک قلم تورم فارغ از تمام فاکتورهای دیگه اقتصادی میتونه جامعه رو نابود کنه و اقتصاد رو سمت فروپاشی ببره.
چقدر میشه گفت فروپاشی اقتصادی گزینه مهمی است برای فروپاشی یک حکومت، یک نظام؟
اینا 100% به هم وابستن، اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو، اصلا امکان جدا سازیش وجود نداره. تمام حکومت ها، چه اونایی که ایدئولوژی ان، چه اونایی که بر مبنای حالا مکانیزم های جمهوری یا دموکراسی جلو میرن، 100% برای اینکه بتونن بقا داشته باشن، اول از همه باید منبع درآمد و منابع تامین مالیشون اولا شفاف باشه، دوم پایدار باشه. چیزی که در ایران الان به عنوان درآمد پایدار داره سعی میشه تعریف بشه، درآمدهای مالیاتیه که به اسم درآمدهای پایدار توی اصول اقتصاد ازش یاد میشه، ولی درآمد پایدار وقتی معنا داره، وقتی میتونی این کلمه رو روش بذاری که جامعه یا اون منبع درآمد شما اون خودش پایدار باشه، وقتی جامعه چه بخش تولید چه بخش مصرف متورم بالای تازه رسمی بالای 50-60% داره تجربه میکنه، هیچ شانسی شما نداری که یک درآمد پایدار ازش بسازی. موضوعات نفت و گاز و انرژی رو کلا کنار بذاریم، فقط به همین یه قلم اگر نگاه بکنیم قطع یقین این موضوع اقتصادی به راحتی میتونه تبدیل به یک مسئله 100% سیاسی بشه، کما اینکه اصلا در اقتصاد در کشور ایران مسئله اقتصاد و سیاست کاملا به هم وابسته و پیوستن. و چه بسا اگه اون موضوعات اقتصادی نبود و اون دسترسی های دولت به منابعش نبود، چه بسا خیلی زودتر از اینها مشاهده فروپاشی بودیم.
نقطه نظرات مجموعه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. فرصت دارم یادآوری کنم که از شنبه 20 دی ماه رادیو فردا بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو هم پخش میشود.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
به این ترتیب به پایان این بخش پوشش خبری ویژه اعتراضات سراسری در ایران رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها از رادیو فردا با ما همراه بمونید.